با اعلام ساعت 6 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. با اوجگیری دوباره شیوع کرونا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 137 بیمار دیگر خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اعتصاب کارگران ربطی به نفت ندارد. و یک جوان 34 ساله به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 137 نفر دیگر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بنابر این آمار تعداد مبتلایان شناسایی شده در ایران رو به افزایش است و به حدود 12,000 نفر در یک روز رسیده است. بنابر اعلام برخی نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این آمار حد اقلی است و آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تنها حدود 1.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت که به مرور زمان گسترش یافته، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مشکل کارگران اعتصاب کننده ربطی به صنعت نفت ندارد و آنها ممکن است در آن مناطق مشغول به کار باشند.
اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکارها هستند، تو مناطق نفتی پیمانکار زیاده، دارن فعالیت میکنن و این پیمانکارها از کارگرانی دارن استفاده میکنن. اگر مشکلاتی اینا دارن، من الان به وزیر کار دستور میدم که دنبال کنه، پیگیری بکنه، اگر مشکلی اونا دارن مشکل اونا رو حل فصل کنه. البته اون مشکل ربطی به بخش نفت نداره، اونا ممکنه تو مناطق نفتی دارن کار میکنن.
تا کنون کارگران بیش از 70 شرکت در دست کم 8 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت داشتند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوق به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت به موقع دستمزد، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لغو قوانینی هستند که بردوار عنوان شده است. پیشتر گفته شده بود که کارگران رسمی حوزه نفت قرار است روز 9 تیر ماه به این اعتصاب کنندگان بپیوندند که این امر محقق نشد. هویت فردی که روز گذشته خبر محکومیت او به اعدام منتشر شده بود، حسن خیری اعلام شده که جوانی 34 ساله است. بابک پاکنیا وکیل دادگستری درباره این پرونده به وبسایت امتداد گفته است که در این پرونده برای 8 نفر از سوی دادسرای امنیت اوین کیفرخواست داده شده که 4 نفر از آنها به اتهام محاربه به دلیل تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی مواجه بودند. به گفته این وکیل دادگستری در نهایت اتهام محاربه برای 3 نفر برطرف شد و حسن خیری با این اتهام محاکمه و به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا میگوید ادله قوی وجود دارد که عنوان محارب قابلیت انطباق با اعمال انجام شده ندارد و تا 2 هفته دیگر درخواست فرجام خواهی ارائه می شود تا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. جزئیات بیشتری از این پرونده و اتهام‌ها منتشر نشده است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم در این زمینه اطلاع رسانی نکرده است. کانون نویسندگان ایران هم روز چهارشنبه اعلام کرد بکتاش آبتین عضو زندانی این کانون به دلیل انتشار خبر ابتلا به کرونا به بازپرسی اوین احضار شده است. بنابر این گزارش دلیل احضار به بازپرسی، اطلاع رسانی از طریق تلفن درباره ابتلا به کرونا در زندان و بازگردانده شدن زود هنگام به بند عمومی بوده است. 3 روز بعد از حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق و سوریه، واکنش‌ها و اظهار نظرها همچنان ادامه داره. امیر پوریا این اخبار رو مروری می‌کنه در گزارش خودش.
سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه 8 تیر ماه به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که حملات هوایی اخیر این کشور به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز سوریه و عراق برای بازداشتن ایران و این نیروها از انجام حملات بیشتر به اماکن، تأسیسات و نیروهای آمریکایی است. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در این نامه تأکید کرده است در این حملات هوایی تأسیسات شبه نظامیانی که عامل حملات پهپادی و راکتی به اماکن و نیروهای آمریکایی بودند هدف گرفته شد. در این نامه که رویترز نیز آن را رویت کرده، سفیر آمریکا نوشته است این واکنش نظامی پس از مشخص شدن ناکافی بودن گزینه‌های غیر نظامی برای مقابله با این تهدید انجام شد و هدف آن کاهش تنش در وضعیت و جلوگیری از حملات بیشتر بود. ابتدا روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ارتش ایالات متحده یک شنبه 6 تیر با انجام حملاتی هوایی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. به گفته پنتاگون این حملات اقدامی دفاعی و واکنش به حملات پهپادی اخیر این شبه نظامیان به اماکن و تأسیسات آمریکا و کارکنان آن در عراق بوده است. اشاره اطلاعیه پنتاگون به حمله است که یک روز قبل از آن در نزدیکی شهر اربیل، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد، صورت گرفت. این رخداد واکنش بلافاصله کنسولگری آمریکا را به دنبال داشت که محکومش کرد و آن را به منزله نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. اطلاعیه پنتاگون در این زمینه در ادامه هشدار می‌دهد که حملات اخیر آمریکا نشان داد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دفاع از کارکنان آمریکا تردید ندارد و صریح است. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در روم پایتخت ایتالیا گفت حمله کشورش به نیروهای شیعی در عراق الزامی و عملکردی شایسته بود که پیام بازدارندگی قوی و مهمی داشته است. دوشنبه 7 تیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این حملات آمریکا واکنش نشان داده بود. سعید خطیب‌زاده با اشاره به اینکه مسیر آمریکا در منطقه به تعبیر او اشتباه است، حمله آمریکا را موجب ناامنی منطقه خوانده بود. این در حالی است که به گفته جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این کشور آغازگر این حملات نبوده و حمله آمریکا به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بعد از چند هفته حملات این گروه‌ها به تأسیسات آمریکا صورت گرفت.
ما به کاری که می‌کنیم اطمینان داریم. از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران باید پرسید چرا چنین می‌کنند. حملات ادامه یافته و خطرناک است. رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع وظایفی دارند و باید از مردم ما و تأسیساتمان حفاظت کنند.
از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با انتقاد از حمله جنگنده‌های آمریکا به مواضع شبه نظامیان در مرز عراق و سوریه، این حملات را نقض آشکار و غیرقابل قبول حاکمیت عراق دانست. احمد از صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز با اتخاذ موضعی مشابه گفته است عراق نباید محل درگیری برای تسویه حساب باشد. اما در گزارش اخیر لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان، آمده است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه به طور رسمی با ذکر دلایل این حمله هوایی تأکید کرد که این اقدام در راستای تأمین امنیت نیروهای آمریکایی و بازدارندگی ایران و نیروهای وابسته به آن انجام شده است. با این وجود یکی از این نیروها، یعنی گروه 8 شعبی، در واکنش به حمله هوایی آمریکا اعلام کرده پاسخ به این اقدام را حق خود می‌داند. در ضلع مقابل اما از ابتدای سال 2021 میلادی تا کنون 43 حمله علیه منافع آمریکا در عراق صورت گرفته است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته خورشیدی در حمله راکتی به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی دست کم 8 نفر مجروح شدند و 1 نفر نیز جان باخت.
بله، امیر پوریا گزارش می‌داد. اما بریم به کابل، به جایی که این روزها بسیار خبرساز هست و در آخرین خبرها هم اعلام شد که نیروهای آلمانی هم قصد دارند که افغانستان رو ترک کنند. با این شرایط و با توجه به اینکه طالبان هم میگه که پیشروی‌های خودش رو بیشتر کرده و مناطق بیشتری رو به تصرف درآورده، بشنویم در گفتگویی که با نجیب محمود استاد علوم سیاسی در کابل داشتم.
تحولات به شکل دراماتیک در طول یک ماه تا هکنون دوام داره و بدون شک خروج نیروهای اروپایی و آمریکایی همون روحی جنگ به نفع طالبان تغییر داده. بدون شک امی هکنون که ما شما صحبت میکنیم جنگ در استانهای شمال و در غرب افغانستان دوام داره. هنوز مراکز ولایت‌های بزرگ پیش دولت است و هیچ شهر بزرگی که مرکز یک ولایت است سقوط نکرده، اما در اطراف شهر جنگ است و این نشان می‌دهد اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، یک بحث ناهمنی باعث خواهد شد سرمایه گذاری که در هوجه شده او قطع شود، امکان تجارت کوجه از او قطع شود، دوم و گپ آخری که تبدیل به یکی از پایگاه ها شود. یعنی بسیاری از شهرهای بزرگ در عملا در محاصره است. این باید بدانیم که اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه با پیچیدگی جغرافیایی که افغانستان داره که اکثرا کوهستانی است، این زمینه نه تنها برای جنگ دوامدار و حتی سقوط مساعد خواهد شد، ولو که در صورتی که دولت بتونه دوام بیاره بعد از گروه های مسلح غیر مسئول این هم تعدادش بیشتر خواهد بود که برای هیچ کس پاسخ نخواهد گفت. و خاطر از اینکه اگر فعلا خیزش های مردمی واقعا به خاطری است که چگونه میشه مناطق خود افس کرد، اما فردا اگر اینا باقی بانند و اینا منسجم نشن وارد سیستم امنیتی افغانستان نشن، مانند دهه 70 خورشیدی تبدیل به بعض از گروه ها و تنظیم های میشن که برای مسائل مادی و مسائل اقتصادی و مواد مخدره اینا کار خواهد کردن.
با توجه به این شرایطی که الان هست و شما تصویر میکنید و از طرفی تقریبا میشه خب در مخیله هم میگنجه که چه شرایطی پیش خواهد اومد، چطوره که نیروهای خارجی که مؤتلف بودن در افغانستان با دونستن این فضا، با اتفاقی که داره رخ میده در میدان، حاضر شدند که افغانستان رو ترک کنند؟
خب یکی از سوال مشکل هست که کمتر کسی حاضر از به او جواب بگوید و حتی با درک که ناتو از افغانستان داره و میدانند که نه القاعده از بین رفته و نه طالبان تعدادشان کم شده و خلاف هان چیزی که قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا بود، اینا ترک میکنن افغانستان. اما بحث بعدی است که فشارهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان و در عین حال زور فشار روسیه و چین هم زیادتر شده، به شمول پاکستان و ایران و افغانستان تبدیل به جنگهای نیابتی شده و از سوی دیگر اونا نمیخواهند که ناتو و همپیمانانش خود درگیر یک جنگ فرسایشی در افغانستان بکنند. فلهذا اون شاید این تصمیم گرفته باشند که با کمک های نظامی ترجیح بدن کارشان را دوام بدن و از پرسنل و از حضور فیزیکی افغانستان اجتناب بکنن.
یعنی به نظر شما بی ثباتی سیاسی در افغانستان و حتی چنین نظامی در افغانستان نمیتونه تهدیدی باشه حتی برای خود کشورهای غربی که دارن صحنه رو ترک میکنن و در اختیار طالبان به نوعی قرار میدن با خروجشون؟
ببینین حتی جرمنی حاضر نبود که به این زودی افغانستان رو ترک بکنه. تقریبا جرمنی گفته بود که ما برای یک سال دیگه حضور خود در افغانستان تمدید میکنیم، هم هکنون اونا و ایتالوی ها همشان افغانستان رو ترک میکنن. به این معناست که ما در صورتی که تصمیم قطعی ناتو و امریکایی باشه که افغانستان رو ترک بکنن، شاید نزد از اونا بعضی از دلایل امنیتی طبقه بندی شده وجود داشته باشه که افغانستان رو ترک میکنن، یا شاید معاملت افغانستان دیگه برایشان از لحاظ استراتژیک اهمیت نداره و یا هیچ مسئله برایشان دردسرساز است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چانس مداخله کشورهای همسایه بیشتر میشه و دولت افغانستان روزهای بعدی در پیش خواهد داشت.
از طرفی ما شاهد این هم هستیم که یک نوع به ظاهر درگیری های داخلی هم مزید بر علت شده. مثلا صحبت های معاون اول رئیس جمهور افغانستان در خصوص اینکه غیر نظامیان و به گفته او آقازاده ها دیگر به هلیکوپترهای ارتش دسترسی ندارند و چون این چیزهایی هم گویا تاثیرگذار بوده در این اتفاقی که الان شاهد شدیم، نبوده انسجام در برابر طالبان.
کمتر شخص مثبت در افغانستان کار کرد برای سیستم و برای وطن. با او خاطر فکر میکنم یک بخش از تنبلی و بیکارگی و استفاده جویی و ده ها مشکل خودی در شکل دهی وضعیت موجود نقش مؤثر داشته. ما در افغانستان زمامدار و سیاست مدار در که بخواهد دلسوزانه به افغانستان کار بکنه و یک عمق استراتژیک نسبت به مسائل امنیتی داشته باشه و یک برنامه خیلی جامع ارائه کرده باشه، یا نبود یا برایش چانس ندادن. لذا من فکر کنم که آسیب شناسی خودی در داخل سیستان، مشکلات داخلی غیر نظامی، استفاده جویی های مالی و هزار یک مشکل دیگر در پدیدآوری مشکل موجود نقش اساسی را بازی کرده.
نجیب محمود بود در کابل که با ما گفتگو کرد. روزتون خوش.